أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. ثم ضرب له في الحياة أجلا موقوتا ونسب له أمدا محدودا يتخطأ إليه بأيام عمره ويرحقه بأعوام دهره حتى إذا بلغ أقصى أسره واستوعب حساب عمره قبضه إلى ما ندب إليه من موفور ثوابه او محظور اقامه. خب فراز چهارم رو میخونیم از دعای یکم. میفرماید که خداوند برای هر موجودی یا برای هر انسانی ثم ضرب له برای نفوس انسان فی الحیات اجلا موقوتا یک اجل زمان معینی رو قرار داده، عمر معینی رو قرار داده برای هر موجودی. و نسب له امدا محدودا یک امد و فرصت محدودی رو برای اون انسان ها قرار داده خداوند که یتخطأ الیه به ایام عمره، که این امد و اجلی رو که خداوند براش قرار داده انسان به سمت اجل خودش یتخطأ و گام برمیداره، الیه به ایام عمره، با همون روزهایی که داره میگذرونه داره قدم برمیداره، با هر شب و روزی که میگذرونه، با ساعاتی که میگذرونه به سمت اون ایام داره میره. حتی ازا و یرحقه به اعوام دهره و با گذراندن سالها در اون دوران و روزگار خودش اون رو تمام میکنه، اون اجل رو تمام میکنه. حتی اذا بلغ اقصا اثره، تا اینکه به آخرین مرحله اجل خودش و آخرین مرحله عمر خودش برسه. و استوعب حساب عمره و حساب زندگی خودش رو تمام بکنه و به پایان برسونه. قبضه الى ما ندبه الیه من موفور ثوابه. سپس خدای تعالی قبضه، قبض میکنه، میگیره او رو، الى ما ندبه الیه من موفور ثوابه، قبض میکنه او رو و دعوت میکنه او رو به سمت ثواب فراوانی که براش در نظر گرفته. او محظور عقابه یا عقابی که برای او در نظر گرفته شده. خب ادامه فرازهای قبلی می‌فرماید که خداوند تعالی برای هر موجودی یک عجلی قرار داده که با گذران لحظه ها و ساعت ها و روزها و سال ها به اون سمت میره. امیر اون علیه السلام هم میفهمد که ان عمرکه عدد انفاسک، عمر تو همون تعداد نفس های توست، عمر تو همون نفس هایی که داری میکشی، هر نفسی که داری میکشی داری به سمت مرگ نزدیک میشی. یا میفهمد که ان اللیل و النهار یعملان فیک فعمل فیهما و یأخذان منک فخذ منهما، شب و روز در تو دارن عمل میکنند، تو هم در شب و روز عمل بکن و از تو میگیرند. چی دارن میگیرن از ما شب و روز؟ عمرمون رو، استعداد و جوانی ما رو دارن از ما میگیرن. فخذ منهما، تو هم از اینا چیزی بگیر. لحظاتی که داره رد میشه، بعد میفرماید که پایان عجل انسان یکی از این دو چیز هست، یا به ثواب الهی میرسه، چون اصالتا انسان برای پاداش و مغفرت و بهشت و این چیزها خلق شده. بهشت که میگم با همه مراتبش، نه فقط بهشت مادی. میفرماید که اول این رو میاره که خداوند انسانها رو به سوی اون موفور ثواب، ثواب بسیار زیاد خودش دعوت میکنه. ولی ممکن است بعضی ها به اختیار خودشون نخوان که به اون موفور ثواب برسن، به عقاب محذور میرسن، عقابی که بر حذر داشته شدن از اون و هشدار داده شدن که شما به سمت این عقاب حرکت نکنید، به سمت این جهنم نیایید. به هر حال بعضی ها با وجود اینکه بر حذر داشته شدن از جهنم، دست از جهنم بر نمی دارن، یعنی دوست دارن که به اون سمت حرکت بکنن. یادم هست عرض کردم، شاید اینو چند بار عرض کردم، که یک شبی یه آشنایی رو خواب دیدم که یک اژدهایی از آتش به او چسبیده بود و این به شدت نعره های بسیار جانخراشی می زد تو دست این اژدها. بعد جالب اینجا بود که این اژدها تمام به تمام با این بند خدا وصل بود، یعنی تمام این سر اژدها رو سر این بود و دستای اژدها رو دستش بود، هیکل و بدنش هم روی هیکل و بدن این آقا افتاده بود و این اژدها یک پارچه از آتش بود، یعنی تمام انگار که از جنس آتش ساخته باشیش، همین جوری بود واقعا گداخته روی این آقا. بعد من خیلی نعره های جان خراش او اذیت شدم، بهش گفتم دستاتو بده من، من بکشم دست این بیرون. گفت این از من دیگه جدا نمیشه، این هیچ وقت از من جدا نمیشه. بعد فهمیدم که این اخلاق این آقا بوده، خلقش بوده که با خودش هست، جدا نمیشه از انسان. هر کدوم از ما باطنن این اژدها رو با خودمون داریم الانم، یعنی اونهایی که اخلاقشون بده، آدمهای خودخواه، آدمهای متکبر، آدمهای حسود، آدمهای بدبین، آدمهای حساس و زودرنج، آدمهای عصبی، آدمهای پرتوقع از دیگران، اینها هر کدوم این ما رو اژدها رو با خودشون دارن. این همون عذاب محذوره که میگه با خودت نبر این عذاب رو، از الان از خودت دورش بکن، نیار با خودت. ولی بعضیا شیفته هستن، شیفته خودشون، شیفته اخلاق و آداب خودشون، شیفته مرام خودشون هستن، از خودشون خیلی خوششون میاد. این در واقع شیفته اون ما رو اژدها و عقربی هست که همین الان هم با خودش هست، همین الان با خودش هستش، ولی ما متوجه نمیشه. خیلی چیزا هست از حالتهای برزخی وقتی با ما هست انسان دیر متوجه میشه. بعضی ها که خودش رو میسازن، یواش یواش حساسیت پیدا میکنن، قوی میشن، طهارت پیدا میکنن، یواش یواش اون فشارهای برزخی و ناراحتی هایی که ممکن است در برزخ به سراغشون بیاد و درک میکنن، یعنی میدونه که فلان اخلاق، فلان روحیه چقدر جلوی نفس کشیدن فطری او رو میگیره، چقدر آزار میرسونه به او. همین الان میفهمه، برای همین اگه ازش یه گناهی سر بزنه، یه خطایی سر بزنه، یه بداخلاقی سر بزنه، حتی عصبانی بشه، توقع بی جایی از کسی داشته باشه، خودش خیلی راحت میفهمه که در درون خودش تاریک شد. یعنی خیلی زود میفهمه این تاریکی رو، کامل احساس میکنه. بعضی احساس نمیکنن. این که ما احساس نمیکنیم به خاطر آلودگی زیاده، به خاطر این نیستش که اون نیست، اون هست. شما الان بدن برزخیتون با اتونه، این بدنی که شما شبا باهاش خواب میبینید همین الان هم با شماست، همین الان، همین اصطاعه با شماست، داریدش. دو تا بدن همزمان با هم دارید. کجاست الان بدنتون؟ این بدنی که الان با هم باهاش هستش، باهاش دارید، چون بدن برزخی است، چون شما تو دنیا هستید، حس برزخیتون کار نمیکنه. ولی شب که بخوابید میبینید که اون بدن ظاهر شد، از این بدن مادیتون غایب میشید، میبینید که دیگه از بدن مادیتون نمیفهمی کجاست، ولی بدن برزخی باها چیه؟ هست. راحت با اون بدن برزخی میبینی، آشکار میشه و باش این ور اون ور میری و تو خواب کارهای مختلفی رو انجام میدی. دیگه بدن مادیت نیست، ازش هم غافلی. با اینکه بدن مادی باهات هست، اما چون تو از ماده خارج میشی، رهاش میکنی تو اینجا. جهنم و بهشت و حالتهای خوب و بد ملکوتی و نفسانی، ملکات انسان، شاکله انسان هست با انسان. اگر انسان کار بکنه، یه مقدار زحمت بکشه، خودش اینو متوجه میشه. اون وقت هم تو دنیا از بدیهاش ناراحت میشه، میفهمه که نباید باشه، این با من نباید باشه، این خوب نیست، باید جدا بشه. خودش این درک رو میکنه، میفهمه چی سر راش مزاحمه، چی داره او رو تاریک میکنه، چی داره او رو از نشاط و شادی و آرامش و لذت بردن میاندازه. و هم بدیهاش، هم خوبیهاش، بهشتش، اونم باهاش هست، میتونه ازش لذت ببره. یه مثال من بزنم به شما، شما ببینید ما الان در محضر خدا و معصومین هستیم. شما فکر بکنید که مثلا امروز که کلاس آمدید اینجا، بگن آقا کلاس در حضور حضرت بقیت الله برگزار میشه، فرشته ها هستن، ائمه هستن. حسی که شما تو محضر اونها نشستید چه حس قشنگیه، دارید میبینیدشون. خب حالا واقعا این نیست؟ یعنی اینجور نیستش؟ اگه ما اینجوری بگیم که این کفره، خیلی کوری و بی‌معرفتیه که بگیم نیست، پیش ما نیستن، ما تو محضرشون نیستیم. ولی این غفلت ما، آلودگی ما، گناهان ما باعث میشه از حضور اینها لذتی که باید ببریم نمیبریم، از اونها بالاتر. این که ما از محضر خدا هم لذتی نمیبریم. یعنی لذیذترین محضر، شیرینترین محضر، آرام بخشترین محضر، ها، بهترین مونس، بهترین رفیق، بهترین همدم پیش ما هست و مصاحبت باهاش، حرف زدن باهاش، رفت و آمد باهاش خیلی شیرینه، خیلی شاد کننده است. ولی با این که هست پیش ما، ما این حجابی که خودمون درست کردیم اذیتمون میکنه، باعث میشه از این لذت بیکران نمیتونیم تو همینجا استفاده ببریم. بعدن که میمیریم، یکی از قصه هامون همین بود که ای بابا ما کجا بودیم، پیش کیا بودیم، با کیا رفت و آمد و زندگی داشتیم، از هیچ کدوم از اینا استفاده نکردیم، از اینها لذت نبردیم، از محضرشون کور با اینا برخورد کردیم، با اینکه در کنارشون بودیم کور برخورد کردیم. یکی از قصه های بزرگ انسان همین میشه که یه عمر در آغوش خدا، نزد خدا، همراه خدا، تو محضر خدا، از خدا هیچ استفاده نکرده، هیچ لذتی نبرده از مصاحبت با خداوند تبارک و تعالی. آفتی نبود بتر از ناشناخت، تو بر یارو ندانی عشق باخت. یار را اغیار پنداری همی، شادی را نام بنهادی غمی. اینجوری هست. تازه بعد از یه میفهمیم یواش یواش بو میبریم که مثل که آره درسته، خدا همینجاست پیش خودمه. از بس باز معصیت میکنیم که شادی حضور رو به غم تنهایی و وحشت تبدیلش میکنیم. بخور انسان به سمت یکی از این دوتا داره حرکت میکنه، یا ثواب بسیار الهی یا عذاب محضور. اما اینجور نیستش که اون ثواب بسیار الهی و یا اون عذاب محضور ته مسیری که حضرت می‌فرماید شما دارید میرید به سمت اون. این به سمت اون رفتن اینجور نیست که الان خبری نیست، شما دارید میرید به سمتش بعدن، نه همین الان با شما هست، دارید میرید به سمت این که موانع ظهورش برطرف بشه. یعنی مثل یه جنینه که هر وقت متولد شه کیفیت تولدش جزاشه، کیفیت تولدش جزای اوست. اگر سالم متولد شه جزاش بهره برداری بی درد سر از نعمتهای دنیاست، اگر قوی متولد شه جزاش علاوه بر این که بهره مندی بی درد سر هست آسانتر بهره برداری میکنه، سرعت و سبقتش هم از بقیه بیشتر هستش، لذتش بیشتره. اگر ناقص و ضعیف و بیمار متولد بشه عذابی که میکشه معلول نوع تولد خودشه، کیفیت ارتباطش با نعمت دنیا برای او عذاب سازه نه خود دنیا. الان هر کدوم از ما همین جوری هستیم، یعنی ما این عذاب محضور یا ثواب موفور رو داریم با خودمون. یه ذره که استغفار بکنیم تسکیه کنیم همین الان اینو میفهمیم، اگرم نفهمیدیم بامون هست، تأثیر گذار این کسی که وقتی یه چیزی بهش میگن میریزه به هم دیگه، اعصابش خورد میشه، تحریک میشه، داد و فریاد میکنه، نیش میزنه دیگران رو، غرغر میکنه، میپره به دیگران. خب معلومه الان چه وضعی داره دیگه، ها این همین جهنم، همین الان اینه دیگه، این جهنمه، همین الان خلقش اینجوری هست، اینجوری هست، این همون جوری هست که اون سگهای اونجا و درنده های اونجا یک سره در حال گزیدن او هستن. خودشه، در واقع خودشه، نمیتونه شخصا پدر مادرش کنار بیاد، دائما تو خونه دردسر داره با والدین خودش، نمیتونه یه رابطه سالم و بهشتی باهاشون بسازه، همچنین یا با خانواده خودش، همسر خودش، فرزندان خودش، همینه دیگه. خب اینو گفتن چون تو فراز پنجم میخوایم دوباره بحث مهمی رو بخونیم، این فراز چهارمی مقدمه است برای اون بحث، شرح رو بخونیم با هم. عالمی که در آن زندگی میکنیم عالمی است که بر اساس تقدیر و اندازه‌گیری خاصی تنظیم شده، یعنی همه عالم ریاضی است. یادتون نره هیچ کدوم از مخلوقات خدا نیست مگر اینکه چیه؟ ریاضی است. یعنی این چهار مرحله رو داره: خلق فسوا، قدر فهدا. خلق، تسویه، داشتن تجهیزات وجودی، تقدیر و اندازه‌گیری هندسی و ریاضی، و بعد هدایت. هیچ موجودی از موجودات عالم نیست که اینو نداشته باشه. اتم ها، الکترون ها، نوترون ها، پروتون ها، درخت ها، گیاهان، ماه، خورشید، ستارگان، انسان، روح انسان، روابط انسانی، عالم فرشته ها، هر چی که شما در نظر بگیرید در این عالم تماما با فرمول های ریاضی داره اداره میشه، یعنی هیچ چیزش بی حساب و کتاب نیستش، همش اندازه‌گیری دقیقه. الذی، انسان واقعا این آیه رو میشنوه، اگر عجل به انسان نبود، یعنی خود خدا اراده نکرده بود که انسان جان بده، از شدت عظمت این آیه میخواست جام بده. الذی خلقه، ببینید چجوری معرفی میکنه خودش رو، اصلا تمام ارکان وجود عالم میلرزه. الذی خلقه، اول توصیفش میکنه که تو بفهمی. اینو دارم براتون بگم که وقتی رکوع میکنید، سجده میکنید، لذت ببرید از این سجدتون و بفهمید یعنی چی. سبح اسم ربک الاعلا الذی خلق. رب اعلای شما که سرتو میذاری رو سجده میگی سبحان ربی الاعلا، رب اعلای من، سبحان ربی الاعلا و بحمده. میگه رب اعلای تو میدونه کیه؟ الذی خلق فسوا والذی قدر فهدا. هم یه کلمه ازش رد، خلق یه کلمه، این فکر کن یعنی چی خلق. خلق همین راحت رد بشیم بریم. تا چه میخوایم کور زندگی بکنیم؟ خلق دست بذار رو هر موجودی، وقتی فکرشو میکنی خلق یعنی چی؟ یه تیکه خاک رو بردارید نگاه بکنید، خاک که ظاهرا پست‌ترین چیزی هست که ما تو این عالم هست، تو عالم ماده، و بی نهایت گرون قیمت این و محیر العقول. بردار نگاه کن، یه برگ رو نگاه کن، آقا خلقه، خلقه چجوری خلقه؟ فسوا. اینم یه داستان داره که انسان باید برای تک تک این تصویه هایی که میبینه از خداوند، فسواهایی که میبینه، سجده بکنه، شکر بکنه، حمد کنه، تحلیل کنه، تکبیر کنه. الذی خلق فسوا والذی قدر فهدا. زیاد فکر کنید به این آیات. خیلی اگر میخواید اسم عظیم خداوند در شما اثر خودشو بذاره، آثار شگرفشو بذاره و ده ها سال رشد بکنید یک جا، ده ها سال و صد ها سال بزرگ بشید، رو این اسما فکر بکنید. همین از گزارش در بیا، یعنی اینکه من دارم قرآن میخونم، توی این قرآن نوشته سبح اسم ربک الاعلا الذی خلق فسوا والذی قدر فهدا. خب نوشته، بذارش کنار. خدا میگه ببین تو هم میتونی اینجوری حرف بزنی یا نه، این از نهاد خودت هم برمیاد یا نمیاد. قبلا توضیح دادیم سوره توحید رو که از نفس در آوردیم، نفس ما همه آیات الهی درش هست. خودت بگو اینو، ببین از درون تو در میاد این. بگی سبحان ربی الاعلا و بحمده الذی خلق فسوا والذی قدر فهدا. تو گزارش بده، میبینیش اینو یا نمیبینی چهارتا رو؟ و اگه نبینی که فردا کور محشور میشی. ببین اینو، این ببینین اینو، الذی خلق فسوا والذی قدر فهدا. مهمین است ما ببینیم اینو، از این کوری بیایم بیرون و اینو ببینیم. و وقتی خوندی اینو درست بگو، بگو صدق الله العلی العظیم. این صدق الله میدونی چی؟ صدق الله یعنی منم همینو میفهمم، این که خدا گفته رو منم دیدمش، منم میبینم همینجوری که خدا داره میگه، رب اعلا رو میبینم و چون میبینمش تسبیحش میکنم، رب اعلا رو میبینم، اونی که خلق فسوا قدر فهدا. هر چهار مرحله رو میبینم، شاهد هر چهار مرحله هستم، شاهد هستم، میتونم بگم اشهدو. نه اینکه گفتن میگن خودش میگه، نه، تو شاهد باش، تو شاهد باش. عالمی که در آن زندگی میکنیم عالمی است که بر اساس تقدیر و اندازه‌گیری خاصی تنظیم شده و هرگز تجاوز از نظام هندسی آن میسور نیست. آنچه مقدر گشته و اندازه‌گیری شده همان سنت غیر قابل تغییر الهی است و این حاکمیت تقدیر در خرد و کلان عالم برقرار می باشد. تمامی تجزیه و تحلیل هایی که علم شیمی می شناسد و تمام میزان هایی که در علم ریاضیات خوانده ایم و تمام فعل و انفعال ها، کنش ها و واکنش ها، جنبش ها و جوشش ها از تقدیرهای الهی است. یعنی میلیاردها کشفیات علمی کشفیاتی از تجلیات خدا هستند. میلیون ها دانشمند در دانشگاه های سراسر دنیا مشغول مطالعات این تجلیات ریاضی و هندسی خدا هستند. هر چی که داره اتفاق میفته خودش، کار خودش، دونه به دونه اینا طراحی شده خداست. دونه به دونه هیچ چیز از تقدیر الهی خارج نیست، تمام تقدیره. خواهش میکنم خیلی دقت کنن عزیزان، شما اینو بفهمیم: الذی خلق فسوا و الذی قدر فهدا. اگر نفهمید تا آخر عمر تقدیرات الهی رو بد معنا میکنیم. میگه آقا این تقدیر الهی بود که فلانی بمیره، تقدیر الهی بود من تو ازدواجم شکست بخورم، تقدیر الهی بود. تقدیر یعنی تو این نظام هیچ چیش بی تقدیر نیست، چه بمیره چه زنده باشه همش تقدیره. یعنی شما تو یه سیستم ریاضی زندگی میکنید، هر کدوم از قدرها رو انتخاب بکنی تقدیر الهی است، ولی با انتخاب خودت داری میری به این سمت. تقدیر الهی است، نه اینکه اگر گفتیم که این بچه ناقص متولد شده تقدیر الهی بود، یعنی خدا میخواسته ناقص متولد شد. نه، الان بنده میرم دستم میزنم به این بر، خودم میرم دست میزنم کشته میشم، تقدیر الهی است یا نیست؟ ها؟ چون طبق ریاضیات خلقت اگه کسی با این برق بعد ارتباط برقرار کنه میمیره، میشه تقدیر الهی، نه که خواست خدا بوده. الان بنده این آب جلوم هست، آب گرمم هست برای گلوی بنده، میخورم گلوم نرم میشه، میشه تقدیر الهی دیگه. یعنی خدا خواسته اگر من با اختیار آب گرم بخورم گلوم چی بشه؟ نرم بشه و تازه بشه. اگه دستم گرفتم گرماش به دستم منتقل شه، میشه اندازه گیری دیگه، اندازه گیری. اگه آب سرد بود یه اثر دیگه داشت، این اندازه گیری، اندازه های خداست، اندازه های خداست و تقدیر خداست، قضا و قدر الهیه، نه این که خواست خداست. نه، ما قضا و قدرها رو انتخاب میکنیم، ما انتخاب میکنیم. حالا به عزیزی من گفته بودم که آب گرم بیار، آب گرم بیار برای من. پیروز سخنرانی داشتم چایی، آب خیلی یخ خورده بود، خیلی یخ، من تا خوردم مثلا گلوم گرفت. این اثرش اینجوریه دیگه، آب یخ اون اثر رو داره، اینش تقدیر الهی، اندازه گیری الهی. خوب فکر بکنیم: الذی خلق فسوا و الذی قدر فهدا. و هرچه هست تماما سنت غیر قابل تخلف الهی است. روابط و ضوابط بین اشیا چنان است که نتوان کمترین تخلفی نسبت به حاکمیت آنها در ذهن خود تصور نمود. هیچ کاری نمیتونی بکنی، تمامش ریاضی است. اپسیلونش حساب میشه، میکرونش حساب میشه، میلیاردوم میکرونش هم حساب میشه. فمن یعمل مثقال ذره خیرا یره و من یعمل مثقال ذره شرا یره. این یعنی چی؟ مثقال ذره رو حساب میکنن، ترازو دارن اونجا، این شر رو صلوات رو میریزن توش، شر رو میریزن تو، اینجوری میکشن. یعنی چی؟ نه، این خیلی مسخره است که فکر کنیم واقعا یه ترازوی اونجا هست، کسی سرش رو گرفته مثل ترازوی مثلا روغن و برنج. ترازو یعنی همین ترازوی که جنین باش متولد داره میشه. مگه جنین باش متولد میشه میاد به این دنیا کدوم وزن میکشدش؟ سیستم ریاضی دنیا، سیستم هندسی دنیا داره وزن میکنه جنین رو، میگه وزنش چقدر، قدش چقدر، وضعیت بدنی و ساختار بدنیش چقدر، هوشش چقدر، عقلش چقدر، اخلاقش چجوری، همه ژن ها حساب شد، تمام دی ان ها و ان ا ها حساب میشه، دانشمندان حساب میکنن. همه رو حساب میکنه، تمام ژنها حساب شده است، داره وزن میشه، هر موزونی میزان متناسب با خودش رو داره، هر موزونی میزان متناسب با خودش رو داره. قول مولانا: غیر تسلیم و رضا کو چاره ای، در کف شیر نر خون خاره ای. این شعر اون طرفی هم خوندنش، یعنی جای دوتا مصرع عوض شده، به اون صورت هم خوندن. چنان که می دانیم دانش و آگاهی دقیق آنگاه به دست می آید که بر روابط و ضابطه های درون و بیرون موجودات آنچنان که هست آگاه باشیم. انسان نیز یکی از موجوداتی است که جز در افعالی که با دست و پا و اعضای دیگر بدن انجام می دهد و در اختیار او می باشد در هیچ چیز دیگر دخیل نیست. شب و روز او قدم هایی است که به طرف نهایت زندگی بر می دارد و چراغ زندگی او پیوسته رو به افول و خاموشی است. هر لحظه ما داریم به اون لحظه با شکوه و زیبای وفات ان شاء الله نزدیک میشیم. برای ما ان شاء الله با شکوه بشه ان شاء الله، به برکت محمد و آل محمد علیه السلام. اللهم صل علی محمد و آل محمد. او در این سپری شدن ایام مسیری را طی میکند که به یکی از دو مقصد منتهی می شود: یا به سعادت جاویدان و بهشت سرمد و حرم امن و امان الهی فرود می آید، و یا نعوذ بالله به عذاب علیم الهی و دوزخیان ملحق می گردد. پس اگر انسان این حرکت بسیار حساس را با حسابرسی دقیق برگزار نکند و عمر خود را در بیخبری و بیخیالی طی نماید، خرمن هستی خود را به تاراجی بس ابلهانه سپرده است، و آنگاه که عیار خلق را می سنجند او به بازتابهای رفتار خود خواهد رسید. یه صلوات خط بفرمایید. باز این حدیث رو براتون بخونم از امیرالمومنین علیه السلام: ان اللیل و النهار یعملان فیک فعمل فیهما و یأخذان منک فخذ منهما منهما. خیلی این شب و روز افتادن به جان من و شما، تون دارن که از ما کم میکنن. من یکی از چیزایی که خیلی آزارم میده نگاه کردن به ساعت، یعنی یه مقدار وقتی که نشستم یه جایی همین چشم میخوره به این عقربه ها داره میگذره، تصور این که این با چه عجله‌ای داره این ثانیه گرد میگرده و هی داره من کم میشه و من هی دارم نزدیک میشم به اون لحظه آخر، این خیلی آزاردهنده است. از این طرف هم خیلی خوبه، تذکر خوبیه جلو چشم آدم وقتی که نگاه میکنه که بی خود وقت رو تلف نکن. شما باید از خوابیدنتون هم استفاده کنید، از نحوه خوابیدنتون، بلند شدنتون، از هر کوچکترین لحظاتتون استفاده بکنید. خداوند این توفیق رو به ما داده، این امکان رو به همه ما داده که ما مرده ترین حالتامون رو به زنده ترین لحظات تبدیل بکنیم، به زنده ترین لحظات تبدیل کنیم، بدترین وقتهای خودمون رو به شیرین ترین و به لذیذ ترین، به بهترین و سودمندترین لحظاتمون تبدیل بکن. گاهی وقتا انسان میگه که من چقدر تنها هم، حوصله‌ام سر رفت، تو روز باید تنهایی زیادی داشته باشم، ای کاش با چند نفر سر کله بزنم، رفت و آمد داشته باشم، خلاصه سرم مشغول بشه. احمقانه ترین تصور اینه که ما وقتامون رو بگیم که باید یه جوری پرش بکنیم، یعنی فقط میخوایم این عمره بگذره و پرشه. با تلویزیون، با رادیو، با روزنامه، با مجله، با جدول حل کردن، با بافتنی، نمیدونم، با پای دستگاه رایانه و چیزهای دیگه و اینا، با ذره به ذرهش با مقیاس ابدی پات حساب میشه. باید جوابش رو بدی، این لحظانیه هایی که داری باید جواب بدی با چه کیفیتی داری میگذرونی. بعدها ما حسرت تنهاییامون رو زیاد میخوریم، میگیم ای بابا ما تو این تنهایی ها چه کارها که میتونستیم انجام بدیم، تو این تنهایی هامون چی کار میتونستیم بکنیم. اصلا شیرین ترین لحظاتمون همین بود. خدا چه لطفی در حق ما کرده بود، وقت ما رو خالی گذاشته بود، ساعتهایی رو خلوت گذاشته بود، دوروبرمون رو خلوت کرده بود، آدم ها رو از دورمون کنار زده بود، به اون تنهایی شیرینی داده بود و ما مثل زهر مار با این تنهایی برخورد کردیم، خیلی تلخ برخورد کردیم، ازش ناراحت شدیم. او خلوت کرده بود برای ما که ما به بهترین لذات، شیرین‌ترین کامیابی‌ها برسیم، هم دنیامون رو شیرین کنیم با این تنهایی یا هم آخرتمون رو. ما چقدر بد برخورد کردیم و می‌خواستیم پرش بکنیم همینجوری با چیزهای عبث و پوچ. آخه وقتی شما پرش کردی قیامت باید جوابش رو بدی. اینجوری نیست اگه گذروندیش پرش کردی با یه چیزی، این یه چیزی که شما پرش می‌کنی، اگر چیزی که متناسب با شرایط زیستی روحت نباشه، شرایط زیستی آخرتت نباشه، تناسب با حیثیت انسانیت نداشته باشه، میشه مثل یه دم اضافه و سر و دست و پای اضافه که یه جنین با خودش آورده. اینجور نیست که وقت تو با هر چی پر کردی اثر نداشته باشه. با هر چیزی که نمیسازدت پرش بکنی گرفتار میشی، اذیت میشی بعدن. و این چنین است که هیچ انسان هوشیاری بر این عاقبت ذلت‌بار راضی نشود و در کشاکش عمر قدم‌های زندگی را همراه با احتیاط برمی‌دارد. او خدای متعال را حاکم بر رفتار و کردار خود دانسته و پیوسته از او اطاعت می‌کند و می‌داند که با واقعیت‌های جهان نتوان جنگید و حقیقت‌ها را نشاید به بازی گرفت. من چون عجله دارم باید به کاری مهمی برسم، بس رو همینجا خاتمه میدم. دعا که میکنن و اسکندری حالا اگر رسید دعا بکنید، نشد یه مناجاتی، اگر رسیدید یه مناجاتی دعای چیز درشون بخوید. نشدم که حالا علاوه بر تذکرات دعاهایی که همیشه خودمون میخوندیم هم شما زحمتشو بکشید. والحمدلله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.
الهی از مال بلا و بره الخفا و انکشف القطاع وانقطع الرجاء وضاقت الأرض ومنعت السماء وأنت المستعان وإليك المشتكى وعليك المؤول في الشدة والرخاء اللهم صل على محمد وآل محمد أولي الأمر الذين فرضت عليهم طاعتهم وعرفتنا بذلك منزلته ففرج عنا بحقهم فرجا آجلا قريبا كلام البصر او هو اقرب يا محمد يا علي يا علي يا محمد اكفياني فإنكما كافيون وانصراني فإنكما ناصران يا مولانا يا صاحب الزمان القوس 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 أدركني الساعة 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 الأجل 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 يا أرحم الراحمين بحق محمد وآله الطاهرين جهت تأجيل در ظهور آقا امام زمان رفع گرفتاری پریشانی هم مقام و از همه مؤمنین و مسلمین سلامتی طول و عمر و موفقیت رهبر انقلاب و همه مسئولین و خدمتگزاران برآورده شدن حوایج خودتون سه صلوات بلند عنایت بفرمایید.